اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم با کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر که را بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید. دوستان، در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی امشب تقدیم شما عزیزان و علاقمندان خواهد شد، ابتدا سفر و چکر می توانید شنونده باشید و سپس برنامه صحی و بهداشتی ضربان را تقدیمتان خواهیم کرد. جهان رنگ را می توانید بشنوید و بعد از آن برنامه لاله های غریب را تقدیمتان خواهیم کرد. دوستان، صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. دوستان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که لحظات خوب و خوشی را داشته باشید. از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، در این فرصت افغانستان کوهستانی را خواهیم شناخت. در معرفی افغانستان هم همواره می‌خوانیم که افغانستان کشوری است کوهستانی. بله، افغانستان کشوری کوهستانی است که رشته کوه هندوکش ستون فقرات آن را تشکیل می‌دهد. بلندترین نقطه افغانستان قله نوشاخ است که 7492 متر ارتفاع دارد.
سلسله کوههای هندوکش افغانستان. هندوکش رشته کوهی به طول تقریبی 800 کیلومتر در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان است که از مرکز افغانستان تا شمال پاکستان امتداد یافته است. این رشته کوه به دنباله رشته کوههای همالیا از نواحی پامیر داخل افغانستان می باشد که از جنوب بدخشان گذشته و در دره بامیان که آغاز کوه دیگری است به نام کوه بابا ختم می گردد. ارتفاع قله این کوه در افغانستان 6650 متر بوده که به نام تیراج معروف است و از سطح آب دریا 8300 متر ارتفاع دارد. نواحی مرتفع این کوه تقریبا همیشه پوشیده از برف است و درههای بیشمار در دامنه این کوه به وجود آمده که معروفترین آنها از این قرار است: دره واخان، شغنان، منجان، جرم، درایم، کشم، ارسنج، فرخار، دره اشکمش، خوست، فرنگ، سمندان، اندراب، دره باچگاه، دره خنجان، دره والیان، دره کیان، دواب و سراب در شمال و از طرف جنوب دره پنج، دره نور، دره کرم، دره پشال، پاندول، اشپی، اسکین، پنج دره نجراب، دره ازاره، بازارک، پارانده، شتل، سالنگ، آشاوه، شکاری، کیچاق، چاردره بامیان، سیغان و کوهمرد می باشد. طول هندوکش در حدود 600 کیلومتر است که به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود. هندوکش غربی نسبت به هندوکش شرقی کوچکتر است و دره معروف پنشیر در دامنه جنوب شرقی آن موقعیت دارد. علت این نامگذاری می گویند این بوده است که اسرای هندو انگام جابجایی چون به این منطقه می رسیدن از شدت سرما تلف می شدن. به همین علت این منطقه به هندوکش معروف شد. به نقل از کتاب ازارو یک حکایت تاریخی می باشد:
چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا علم سے بابا ببرے، دستان مرا علم سے بابا ببرے، خاکستر داغ قلب ہجرت زدم، خاکستر داغ قلب ہجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، بر سینه داغ دار بکوا ببرید.
رشتکوه مهم دیگر در افغانستان رشتکوه باباست که بلندترین نقطه آن شاه فولادی می باشد و 5140 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. گروه گزارشی ما سفر را از دامنه های کوه بابا آغاز کردند.
در ساحه که ما قرار داریم خیلی بلند و با منطقه‌ای که ما می‌خواهیم برویم تقریبا 1 کیلومتر از این کوه ها بخشتر است. بالاخره ما بعد از راه طولانی به یک آبادی رسیدیم. در اینجا نیز آب جاری وجود ندارد، اما مردم در اینجا زندگی می‌کنند. زمین‌های زراعتی و باغ وجود دارد. سفر ما هنوز دنباله دار است. ما باید 2 الی 2.5 ساعت دیگه هم در حرکت باشیم تا که به مقصد برسیم. از جایی که ما در حرکت هستیم تا به آن کوها فاصله زیادی نیست، ولی راه بسیار صعب العبور است و ما باید آهسته حرکت بکنیم. در اینجا هر موتور نمیتواند رفت آمد بکند، فقط موتورهای در اینجا میاد که فوربیل یا کمکدار باشند. از این منطقه صبح وقت فقط 1 موتور فلنکوچ به طرف ولسوالی یکاولنگ می رود و از آنجا دوباره ساعت 2 بعد از ظهر پس به این منطقه می رود. این دره قریه های را دارد که ساعتها باید مردم آن پیاده روی کنند تا که با موتر خود برسند. زندگی بسیار سخت و مشکل. در بعضی از جاها حتی دکان و دواخانه وجود ندارد. جای جای هم باید 2 الی 3 ساعت اطفال آن پیاده روی بکنند تا که به مکاتب خود برسانند. تابستان اینجا متوسط است. 6 ماه تابستان مثل بهار در اینجا اثر می‌گذارد، ولی زمستان آن سرد است. آهسته آهسته به یک قریه دیگر رسیدیم، ولی راه ما هنوز هم طولانی است. فقط ما می‌توانیم از اینجا مقدار غذا دریافت کنید. در شما آمادگی خود دارید. ما با اکمال و با امکاناتی که باید با آن نیاز داشته باشیم با خود داریم، ولی خب باز هم ممکن جای برسد که ما احتیاج مردم محل باشیم. این سرک سربالایی های بسیار بلندی که دارد رفت آمد برای مردم این منطقه دشوار میکند. سرک وجود ندارد، فقط یک راه رو است که از آنجا به عنوان سرک استفاده میکنن. جاه جاه این سرک درست است، ولی بعضی جاها هم اصلا قابل رفتن موتر نیست. از جایی که ما از کوه بابا با شما سخن گفتیم تقریبا باز طول 1 ساعت هنوز هم به کوه بابا نرسیم. آنجاست کوه بابا. به هر اندازه که ما به پیش می آیم به همان اندازه کوه بابا از ما دور می شود. هنوز هم راه طولانی باقی مانده است.
میشه یک روز؟
چی میشه؟ میشه یک روز همیجا تکو خود جان میشینی. میشه یک روز بخیر بره پنشیره بیبینی. میشه یک روز بطن جور شبای خوش و پرنور بطن میشه بطن.
سفر و چکر.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید در برنامه سفر و چکر. قله بابا عظمتی دیدنی و با شکوه دارد که در واقع انجامی بلند در ادامه هندوکش است. مردمان این ساحه هم سخت کوش و مقاومند.
مردمان عزیز، بعد از راه های خاموتی چراه های بسیار تقریبا صبح از مرکز بامیان حرکت کردیم. حال ساعت چند است؟ ما ساعت ببینم 12:30 بجه است. اینجا رسیدیم کوی که در پشتر ما میدونم کوی بابا است. از جایی که از سرک تیمایی طرف رو کردیم فکر میشد که بسیار یک رای کم بشه، اما اینجا بسیار رای طولانی را پیمودیم. باز هم که اونمو دوری کس هست ایجا کجا هست؟ از یک هموطن ما پسان میکنیم. بیا ایجا کجا هست؟ مربوط کدام رسوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا شورای اوری برگودو کارگاه. یک قریه دیگه مربوط ازی هست که یک شورا هست میره اوری برگود مگه. این مربوط ولسوالی یک اولنگ لمبر یک ولایت هست بامیان.
خب بسیار خب، زمستان اینجا چطور است؟ سرد است؟ زمستان کوبند است، سرد است، گرم است؟
زمستان روزایی که ابر نباشه بسیار گرمه، چون به خاطر که آب زمستان نداره اینجا اکسونیه، چون بسیار همطور شخور افتاده پیشم بنده دور دورش بنده بسیار گرمه. روزایی که باز ابر باشه یکون روز چپکو که بشه بسیار یخه چپ باد داره بسیار.
تابستان چطور است؟
تابستان خوبه، خوب وسط است این میانه.
کشت و زراعت چی میشه؟
خوبه، کشت و زراعت کچالو میشه، گندم میشه، دیگه بیادرجین یک چیز موشون میگه از اون میشه، رشقه بسیار رشقه کار اینجی، بسیار رشقه
میوه چطور؟ اینجا میوه
هم بانه؟ درخت سیب کسایی کشت کده میوه میشه.
خب، غیر از اونه؟
دیگه درخت های چنار هم شده نیست که داریم دیده؟
خب خدا میوه نمه. در اینجا در این قریه شما مکتب کنید شفاخانه چیز داره؟
در اینجا نه سیب، ما در کلینیک مون در سر خول اونجا موریم هم در پول پختک شما تیر شده دمزو در یک پول اما اونجا کلینیک بود.
از اینجا تا اونجا چقدر
را؟ از این تا اونجا در پیاده دو ساعت را.
دو ساعت را؟ دو ساعت را باید شما برین تا
دو ساعت را در پیاده؟
نه
دو ساعت دیگه بیاین در پیاده، نه که در موتور کلو بانه بود یک بستخرا یا.
تشکر.
شما تشکر رسید.
سلامت باشید.
سلامت باشید شما.
اگر کسی دیگر را یافته ایم امروش صحبت میکنیم.
مکتب من دو ساعت را هم.
خب مکتب
هم اونجا هست.
مکتب هم دو ساعت
دو ساعت موریم دو ساعت دو ساعت باید دو ساعت اوروی دریایی بود.
دو ساعت باید اطفال پیاده روی کنه تا که به مکتب برسه. باز سه ساعت مکتب، دو ساعت باز دوباره پیاده روی،
چهار ساعت
دیگه. از خداوند برایشان همت میخوایم و از نهادهای خیریه که میتونن کمی اگر به قریه های دوردست بره مکتب بسازه، کلینیک بسازه و امکاناتی که مردم به اون نیاز داره خوب است. دیگه جاهایی که نهادها و مستاد دسترسی داره دو جاستن، اما در مناطق دوردست نیست. از جایی که معلوم بشه مردم بیچاره هستن، اینطور زمین بسیار زیاد خاصی ندارن که بتانه او را برایش تکفو بکنن. با ما باشن.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
هموطنان عزیز، کوهی که در مقابل میبینین کوه بابا است. میخواستیم پیش بریم، خب بیشتر راه مشکل است، راه نیست که ما پیش بریم. اینمیجا توقف میکنیم.
این قریه را قریه اوری برگود مگه اوری برگود. مشکل ما چند مشکل داریم رئیس. یک مشکل است که یعنی آب زراعتی از ما از بالا آب است در مسیر جوی ای جسم میشه، جوی چوش داره آب سر زراعت نمیرسه. در دوران جمهوریت پیشنهاد دادی بردیم ولسوالی از اون ولایت، از ولایت در وزارت این را همش را گرفتیم، پیسه شده ما گفتیم سجام صاحبی میده دیگه کورس انکشاف دهات پیش می برد. باز دمی تولات که آمد همی 30% ازی رو کار کرده 70% ازی اون منتر منده سنگ کلن خودان شما نمی بینید که سر زمین های زراعتی مردم است. یعنی زمین هم که امسال کشت نشته بخاطر همی جوی منسوخ شده که اسکاوتور شده، رک داشته، سنگ داشته، همه چیز یعنی منتر زمین های مردم از خاطر که جوی خراب شده یعنی منتر منده امسال دیگه از این کدام حاصلی استفاده نکردم. به خاطر که جوی در دوران جمهوریت یعنی اسکاوتور شده، سنگ تاشده و رک تاشده و خراب شده، اوتر ندستیم. یعنی میره از مقام مربوطه خواهش منده که در داد از ما مردم محروم و مظلوم برسه که همی برادر جانه در یک مؤسسه دولت امیر مواجه کنه که امیر کار کنه از ما یک همکاری و لطف و مرحمت کنه.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
دوستان شنونده، برنامه سفر و چکر را از رادیو دری میشنوید و اینک یک بار دیگر مروری میکنیم به لیست بلند بالای بلندی های سرزمین کهن افغانستان امروزی. کوهسار شمال شرقی افغانستان شامل این کوه ها می باشد: پامیر، خواجه محمد، درواز، سفید خرس، میرسمیر، واخان و واکاک. در مناطق مرکزی هم مناطق کوهسار شامل کوههای کوه بابا، بالاکو و گلکوه می باشد. در شرق افغانستان هندوکش، سفیدکو، سیاکو، پغمان و چاهل جای دارند. در شمال افغانستان نیز مناطق کوهسار شامل تیربند ترکستان، سالنگ، ترغان و تمران می باشد. در جنوب هم کوهساران افغانستان شامل چگایی و سلیمان کوه می باشد و در غرب سفیدکو، سیاکو و چلابدالان است. همچنین جهان قلعه.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ و را کوه و را، دوست دارم قلب خود را خانه اندوه و را.
بسیار خوش شدیم که همراه ما بودین با برنامه سفر چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
بله عزیزان، امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان شنونده، از برنامه صحه بهداشتی زربان در رادیو دری در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرها یا سرطانهای زنان هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال در زنها و خانمها صحبت بکنیم. مشکلی که نسبتاً شایع است و این مشکل در تمام دوران زندگی خانم ها ممکن است به وجود بیاید. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب محترمه خانم امین مقدم در مورد شرایط نرمال و طبیعی خونریزی ماهانه و عادت ماهانه و پریود شدن دخترها و زنها صحبت کردند و گفتند که میانگین اینمی دوره از حدود سن 12 سالگی تا حدود 51 سالگی ادامه داره. گفته شد که وسط و مابین دو مریضی ماهانه و دو تا بینمازی نباید هیچ گونه خونریزی کم یا زیاد وجود داشته باشه و اگر وجود داشته باشه غیر طبیعی و قابل پیگیری است. راجع به علتها و عوامل خونریزی های غیر طبیعی هم صحبت شد. امید است که ادامه بحث با ما همچنان همراه باشین، مخصوصا خانم های گرامی و محترمه. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر، سپاس از شما هم خانم دکتر و تشکر میکنیم از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در جلسه قبل راجع به علتها و دلایل مختلفی که باعث خونریزی نامنظم و غیر طبیعی ممکن است در خانم ها بشه صحبت شد که از جمله به علل فانکشنال و اختلالات رحمی و تخمدانی هم اشاره شد، امروز میخوایم خانم دکتر در ابتدای برنامه در مورد مشکلات تخمدانی در زنان، به خصوص مشکل تخمدانهای پولیکیستیک یا PCO که هر تخمدان در بررسی که صورت میگیره تعداد زیادی کیست یا سیست دارن صحبت بکنین، چون میدانیم که این اختلال و بیماری در زنها زیاد دیده شده و مشکلات مختلفی هم به وجود میاره. در این رابطه اگه صحبت کنین که PCO یا تخمدانهای پولیکیستیک چی مشکلات را به وجود میاره و آیا قابل درمان و معالجه هست یا نه؟
در مورد سندروم تخمدانهای پولیکیستیک که خب یک اختلال شایع قاعدگی هست، شاید شایع ترین علت خونریزی های غیر طبیعی در جوان ها باشه، میتونه از حوالی 15-16 سالگی هم شروع بشه. معمولا دخترانی هستند که اضافه وزن دارند، دچار پرمویی میشن، ریزش قسمت جلوی موی سر پیدا میکنند، دچار جوش های آکنه شدید میشن، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی دچار مشکلاتی میشن، به انواع متخصصین پوست، غدد و زنان در این فاصله مراجعه میکنن. اینکه علت اصلیش چی هست، همیشه الان معتقد هستیم که اشکال در خود تخمدان هست و مقاومت به هورمون انسولین درشون ایجاد میشه. ممکنه اینها دچار دیابت هم در بزرگسالی بشن. قبلا فکر میشد که اشکال در ترشح هورمون هایی که از غده هیپوفیز ترشح میشه، یعنی هورمون های FSH و LH ولی الان این مورد قبول هست که این اختلال وجود داره و چون رحم تابعی از تخمدان هست، اگر تخمدان هر ماه تخمک گذاری نکنه اون وقت سیکل های رحم هم مختل میشه، یعنی ما انتظار داریم که متعاقب تخمکی که تخمدان ترشح میکنه فاز تخمک گذاری که اتفاق میفته، رحم هم وارد فاز ترشحی میشه و پذیرای این تخمک برای باروری میشه. پس وقتی این اختلال در تخمدان ایجاد میشه، اون سیکل های طبیعی قاعدگی هم اتفاق نمیفته. این دختر خانم یا این خانم به جای اینکه هر 35 روز دیگه پریود بشه، ممکنه فاصلش بشه 47 روز، 48 روز، 2 ماه. و ما یک اختلال قاعدگی به این صورت میبینیم.
بله.
و چون میگیم یک سندروم هست، یعنی مجموعه ای از علائم بالینی هست، یک اختلال قاعدگی، دوم وجود کیست هایی در سونوگرافی که در واقع کیست نیستند، همون فولیکول های تخمدان هستند، باید یکیشون فولیکول غالب بشه به اندازه حدود 2.5 سانت برسه، این اتفاق نمیفته. تو اینا این تعداد زیادی فولیکول ها مثلا 10 تا با اندازه کوچیک زیر 1 سانت وجود دارن و در سونوگرافی میگن تخمدان های پولیکیستیک. و اینکه اینا علائم افزایش هورمون آندروژن هم در خون پیدا میکنن که در واقع هورمونیه که به سمت مردانه شدن اینها رو میبره، هورمون تستوسترون، و یا اینکه در علائم بالینیشون گفتیم پرمویی پیدا میکنن. اگر از این ستا که اختلال قاعدگی هست، وجود کیست های تخمدانی هست و افزایش آندروژن ها چه در خون و چه علائم بالینیش دو تا باشه، میشه سندروم تخمدان پولیکیستیک. نه اینکه بگیم درمانی در موردش وجود نداره، بایستی رعایت وزنشون رو بکنن، لایف استایل این افراد خیلی مهمه، ورزش بکنن، مصرف کلسیومشون کافی باشه، مواظب رژیم غذاییشون باشن. اگر میبینن در طی سال باید حداقل 9 بار یه قاعدگی مرتب داشته باشه یک خانم، حالا نمیخوایم 12 ماه باشه، 9 ماه قاعدگی مرتب داشته باشه، اگر ندارن درمان لازم دارویی براشون ایجاد بشه که دچار عوارض این سندروم نشن.
بله.
و اینکه در بررسی اولیه این سندروم همیشه علل دیگر اختلالات قاعدگی که شامل بررسی هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین هست رو انجام میدیم، مطمئن بشیم کمکاری یا پرکاری تیروئید و یا افزایش پرولاکتین خون علت ایجاد این سندروم نباشه.
بله خانم دکتر، تشکر. آیا این خانم هایی که پی سی او یا تخمدان پولیکیستیک دارن امکان حامل شدن و بارداری را دارن، یعنی میتونن با مراقبت و معالجه حامل شون؟
بله، خیلی هاشون به طور طبیعی بارور میشن. حالا در تمام سال ممکنه تخمک گذاری نکنن، ولی بالاخره در زمانهایی که تخمک گذاری میکنند حاملگی به راحتی درشون اتفاق میفته.
خانم دکتر، بعضن خانم ها بینمازی و عادت ماهانه دردناکی دارن، یعنی موقع عادت ماهانه دردهای شدید برشن پیش میه و بعضی هم میگن که همزمان یک لکه های کبودی روی پاهایشان ظاهر میشه، مثل جایی که ضربه میخوره و کبود میشه. آیا این دردهای حین عادت ماهانه و بینمازی ماهانه میتونه علت مثل مریضی اندومتریوز که یک اختلال در رحم است داشته باشه؟
اون کبودی هایی که موقع قاعدگی اتفاق میفته معمولا اشکال خاصی نداره، نگرانش نباشن. حالا یه بررسی از لحاظ سیستم انعقاد خونشون با اندازه‌گیری پلاکت و پیتی و پیتیتی خونشون بشن، ولی دردی که اگه از قبل نداشتند و تازه ایجاد شده ممکنه علتش حالا پولیپ، میوم و یا بزرگی رحم به دلیل آدنومیوز باشه. حتی کسی که آیودی داره داخل رحمش، اینترایوترین دیوایس، بعضیا به عنوان یک وسیله پیشگیری ازش استفاده میکنن، اونم میتونه درد قاعدگی ایجاد بکنه.
درست، تشکر. خانم دکتر، بعضی خانم ها مثلا 10-15 سال است که قرص های جلوگیری و پیشگیری از حامل شدن مصرف میکنن و شکایتی که دارن میگن که قبل از عادت ماهانه و بینمازی لکبینی دارن، لکه های خون دفع میشه و اندازه خونریزیشان هم کم است. ای چیسته؟ چی کار باید بکنن؟
کلن یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی البته بیشتر در جوان ها دیده میشه، عفونت ها هم هستن. حالا کسانی که قرص مصرف میکنن، ما توصیه داریم که معاینه بشن، پاپسمیر بگیرن و یه نوع عفونتی که به نام کلامیدیا سرویسیت ایجاد میکنه و ممکنه در کسانی که قرص مصرف میکنن هم دیده بشه، با معاینه معلوم میشه و با یه درمان آنتیبیوتیکی خیلی خوب درمان میشه و این مشکلشون برطرف میشه. من توصیه میکنم که معاینه بشه و اگر این تشخیص براش مطرحه با آنتیبیوتیک مناسب درمان بشه. حجم خونریزی قاعدگی رو قرص ها به خاطر اینکه لایه داخلی رحم نازک میشه، آتروفی میشه، حجم خونریزی قاعدگی کم میشه. اصلا نگران نباشن، خونریزی قاعدگی خون کثیف نیست که بخواد از بدن یک خانم رد باید خارج بشه. علت این که یه خانم اصلا عادت ماهیانه میشه اینه که اون ماه باردار نیست، ریزش لایه داخلی آندومتر اتفاق افتاده. چون طبیعت یک خانم به این صورته که هر ماه رحم خودش رو آماده میکنه که پذیرای یک بارداری باشه. اگر اون بارداری اتفاق نیفته ریزش پیدا میکنه. پس کم شدن خونریزی قاعدگی نگرانش نکن.
بله، و البته چون بحث مسائل مربوط به عادت و بینمازی ماهانه است، این سوالم بپرسم خواهم دکتر که بعضی خانم ها واقعا در زمان پریود شدن و بینمازی سردردهای شدید یا کمردردهای بسیار شدیدی دارن، اینا چی قسمی است؟ چرا؟ چی کار باید بکنن؟
سردردهای شدید اگه ایجاد میشه در قاعدگی، مثل بقیه سردردها نیازمند بررسی هست. حالا مثلا یکی ممکنه دچار یه بیماری زمینه‌ای باشه، یه سردرد عروقی داشته باشه و در زمان قاعدگی داره خودش رو نشون میده. البته موادی در زمان قاعدگی ممکنه آزاد بشه که ما بهش میگیم پروستاگلاندین و این ممکنه در تمام بدن یه فرد تأثیر بذاره، حتی مثلا رو دستگاه گوارشش ممکنه یه خانم دچار اسهال هم بشه.
بله،
همونطور ممکنه به دلیل اثر این در مغزش دچار یه مقدار سردرد بشه. اگه خیلی خفیفه و با یک مسکن معمولی جواب میده نگرانی نداره، ولی اگه شدیده نیازمند بررسی هست. اگر حالا کمردرد باشه، من اصطلاحش رو که حالا به نظر میاد همون دیسمنوره باشه یا درد قاعدگی هست، اگر با مسکن‌های معمولی که تحت نظر پزشک باید استفاده بکنن و معمولاً باید یکی دو روز قبل از شروع قاعدگی با مقدار بالاتر شروع بشه و دو سه روز اول قاعدگی هم ادامه پیدا بکنه، اگه با اینا خوب نمیشن باید یک سونوگرافی رحم و تخمدان‌ها حتماً غیر از معاینه و پاپ‌اسمیر انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. بهترین جوراب واریسی میخوایم معرفی بکنیم جوراب‌های زیر زانو هستش. نکته ای که بیمار ما باید رعایت بکنه در پوشیدن جوراب واریس، ببین جوراب واریس اون تار و پودش فشار خاصی رو به ساق پا وارد میکنه و زمانی که میخواد مریض بپوشه نباید مثل جوراب معمولی بگیره بکشتش. باز ذره ذره روش استاندارد پوشیدن خاص خودشه داره که این به جوراب کشش زیاد طولی وارد نشه که تار و پود از هم در بره. اگه تار و پود از هم در بره دیگه جوراب کیفیت خاص خودش رو نخواهد داشت. و مهمترین نکته ای که قبل از پوشیدن جوراب واریس باید رعایت بشه، بالا نگه داشتن اندام تحتانیه. یعنی بیمار ما باید صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون یا عصر که میخواد سر کار بره، مواقعی که پیش از میدونه که بعد از این چندی ساعت سر پای ایستادن زیاد رو خواهد داشت. دراز بکشه، یه 20 درجه پا رو بالا نگه داره، یه 10 دقیقه یه رو به حالت باشه، وریدها تخلیه میشن، یه مقدار ادم پا کمتر میشه، بعد جوراب رو میپوشه. این باعث میشه که جوراب در حالت تخلیه وریدها پوشیده بشه، بعد وریدی که خون کمتری برگشت داده میشه و کمک میکنه. چون اگر شما همینجوری در حالت عادی دارین راه میرین بعد جوراب بپوشید، اون خونی که تو پا هستش تخلیه نشده. درست کمک میکنه جوراب تخلیه این خون، ولی همین جوراب هم باعث نگهداشتی اون خون در عضو میشه و باعث میشه درد پای بیمار بیشتر بشه. لذا قبل از پوشیدن جوراب باید حتما باید پا رو 10 دقیقه رو بالا نگه دارن و جوراب صاف بپوشن که معمولا از قسمت قاعده انگشت شست هست تا زیر زانو. حال بر حسب بیماران گاهی اوقات ما جوراب های بالای زانو، بالای میانه ران، بالای ران و گاهی اوقات حتی جوراب شلواری به حسب بیمارانمون میدیم. کلاس بندی متفاوتی داره. کلاس 1 و 2 و 3، 1 برای پیشگیری هستش، 2 و 3 برای درمان واریس استفاده میشه که فشار معادل حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه این جوراب فشار رو وارد میکنه. اگر با پوشیدن جوراب واریس مشکل بیمار ما از بین نره یا اگر بیمار خودش از اول اصرار به عمل داشته باشه، اون موقع عمل جراحی مورد پیدا میکنه که با تو مبحث بعدی ان شاء الله در مورد صحبت خواهیم کرد.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در مورد بیماری تخمدان‌های پولیکیستیک یا PCO مفصل صحبت کردند و راجع به لکبینی های قبل از عادت ماهانه و همینطور علائم و مشکلاتی مثل سردردهای شدید و یا کمردردهای شدید که قبل از بی‌نماز شدن با وجود می آید صحبت کردن و توضیحات و راهنمایی خوبی ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. در این قسمت اگر لطف کنین در مورد یک سوال کلی که در ذهن بسیار از خانم ها وجود داره، ایست که آیا مصرف طولانی مدت اینمی قرص های ضد حاملگی یا قرص های جلوگیری از بارداری اگر طولانی مدت باشه کدام ضرر و تاوانی داره؟ و این قرص ها را تا چی سن و عمری یک خانم میتونه، یعنی مشکلی نیست، میتونه مصرف بکنه؟
بله، اگه این خانم این قرص رو حالا به دلیل اختلال قاعدگی داره مصرف میکنه یا به عنوان وسیله پیشگیری مصرف میکنه، باید موارد منع مصرف اصلی این قرص درش وجود نداشته باشه. ما دو تا منع مصرف اصلی برای این قرص ها داریم. یکی اینکه اگه اختلالات کبدی داره که حالا هم با شرح حالش هم با آزمایشاتی که فرمودن ازش گرفتن مشخص میشه نباید داشته باشه، چون متابولیسم این هورمون ها از راه کبد هست. و دوم اینکه یک بیماری هایی که موجب ایجاد لخته خون در پا میشن و اصطلاحاً به نام DVT نامیده میشن یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم دکتر به ما مراجعه میکنه که ما قبل از عادت و بینمازی ماهانه یک ترشحات قهوه‌ای یا نسواری رنگ میبینیم و البته مواردی هم هست که میگن ما در بررسی هایی که شده فیبروما هم در رحم دیده شده. آیا علت این ترشحات قهوه‌ای رنگ یا نسواری رنگ اینمی فیبروما میتونه باشه یا علت دیگی میتونه داشته باشه؟ اینا چی کار باید بکنن؟
این ترشح قهوه‌ای در واقع همون خون مونده است، یعنی همون لکه‌بینی قبل از قاعدگی هست فیبروم هم که الان اگه در لایه داخلی رحم باشند که اصطلاح ساب موکوز میگیم، اونا بیشتر خونریزی میدن تا فیبرومایی که در جداره رحم هستن. ولی لکه بینی قبل از قاعدگی دارند. بعضی وقتا هورمونی که به اسم هورمون پروژسترون نامیده میشه و در نیمه دوم سیکل قاعدگی از تخمدان ترشح میشه، ممکنه یه مقدار کمبود وجود داشته باشه و اون به صورت لکه بینی های قبل از قاعدگی تظاهر بکنه. با اندازه‌گیری این هورمون و درمان با این هورمون مشکل برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتها در جامعه ایست که بعضیا فکر میکنن که هر قسم خونریزی بعد از یائسگی، یعنی بعد از سن خشک شدن از بینمازی، میتونه به دلیل کانسر و سرطان باشه. این باور، این برداشت درست است؟ و اگر باشه چیکار باید بکنن؟
بله، این باور غلط هست. شایع ترین علت خونریزی بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم یا آتروفی آندومتر. علل دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه، مثل پولیپ. ولی مهمترین چیزی که باید مد نظر باشه سرطان رحم یا آندومتر هست و هر خونریزی بعد از یائسگی باید به صورت سرپایی یک نمونه برداری به صورت کورتاژ برای خانم انجام بشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی خانم دکتر از توضیحات ارزشمند خوب شما. در دقایق پایانی برنامه هستیم. در مورد خونریزی های غیر طبیعی و غیر معمول در خانم ها اگر نکاتی هست که در پایان متذکر شوین، در ارتباط ممنون میشیم که توضیحات لازمه و یادآوری لازمه بفرمایین.
در مورد ارزیابی، خب سن برای ما مهم هست. خب مادری ممکنه خیلی هراسان دختر 3-4 روزش رو بیاره که من دچار خونریزی نگرانم. اونش نگرانی نداره، با قطع هورمون های استروژن و پروژسترونی که از مادر به این نوزاد میرسه ممکنه 3-4 روز، یه هفته لکه بینی داشته باشه. یه دختر خانم ممکنه در سن 2 سالگی تا قبل از بلوغش هم بیاد با لکه بینی. معمولا حالا ما دنبال یه جسم خارجی یا یه ضربه به این ناحیه میتونیم بگردیم و اینکه آیا علل بلوغ زودرس رو بگردیم. بعضی وقتا در معاینه‌ای که انجام میدیم ممکنه توده های خارج بشن که در بعضی موارد نیازمند نمونه برداری هستن. در سنینی که حالا اوایل منارک هست، اولین قاعدگی هست تا 20 سالگی، معمولا همین عدم تکامل محوری که از مغز تا تخمدان هست در شرح حالی که میگیریم به میزان خونریزی قاعدگی دقت میکنیم. اگر لازم هست غیر از اینکه یک آزمایش خون برای هموگلوبین میدیم، بررسی های انعقادی رو انجام میدیم، تست تیروئید و پرولاکتین رو انجام میدیم.
بله،
اگزم باشه یه سونوگرافی رحم و تخمدان ها. سنین باروری که بین 20 تا 40 سال هست، هر خانمی که در این سنین با هر گونه خونریزی غیر طبیعی مراجعه بکنه، حواسمون به این هست که ممکنه حاملگی و یا اتفاقات در ارتباط با حاملگی باشه که یک آزمایش خون که HCG خون هست، بتا HCG رو چک میکنیم و اگر خونریزی داره عواقب حاملگی مثل سقط یا حاملگی خارج رحم مد نظرمون هست. وگرنه باز هم همون اختلالات هورمونی، معاینه‌ای که از نظر عفونت انجام بشه، بررسی هورمونی و سونوگرافی انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه؟ اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در اینجور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتان می‌کنیم.
بیدل، نگفتنی است حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم